بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث تفسیرمون به لطف خدای متعال رسیدیم به هفتمین آیه از آیاتی که مربوط به صفت رذیله تکبر است. در این آیه هفتم خدای تبارک و تعالی برای مؤمنان یک مقایسه ای بین قوم یهود و قوم مسیحیت می کند و در نتیجه این مقایسه به مؤمنان و مسلمانها تذکر می ده که شما اگر میخواد دوستی انتخاب بکنید و با فرقی رفاقت داشته باشید، سزاوار است که این دوستی خودتون رو با مسیحیت انتخاب بکنید و به طرف یهود هیچ وقت دست دوستی دراز نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه این یهود همیشه جنبه عداوت و دشمنی با شما داشتن و اتفاقا در این دشمنی هم سنگ تمام گذاشتن. تعبیر آیه اینه: لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. از یه طرف داره تأکید میکنه که ای پیغمبر شک نکن که شدیدترین دشمنی و شدیدترین عداوت برای مؤمنان از طرف یهوده. از اون ور بل هم یهود و الذین اشرکوا و همطور مشرکان، این دو طایفه شدیدترین دشمنان شما هستند. از اون ور ولتجدن اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. از اون ور بهترین افرادی که میتونن به شما نزدیک باشن، به شما مؤمنان جنبه رفاقت و انس و الفت با شما مؤمنان داشته باشن، اینا مسیحی ها هستن. چرا؟ بلکه در مسیحی ها این سه تا خصوصیت هست، درشون قسیس وجود داره یعنی کشیش عالم دینی، در اونا رهبان وجود داره عالمای زاهد، و سوم خصوصیتش اینه که انهم لا یستکبرون. اینا مثل یهود و مشرک نیستن که خیلی قد و متکبر و مغرور باشن و در مقابل حکم اسلام سرفرود، اینا اینطوری نیستن. خب خلاصه این آیه هم طور که جلسه قبل عرض کردیم دیگه، مثل بحث فقهمون که یه مرور کردیم، بخاطر این 5-6 روز فاصله در تفسیرمون هم مجبور به این مرور شدیم، که همطور که جلسه قبل عرض کردیم بر اساس این آیه کریمه مؤمنان در انتخاب دوستی و رفاقت سزاواره که به مسیحیت میل داشته باشن، نه به یهودیت. خب بر اساس این آیه و توضیحاتی که جلسه قبل گفتیم و دیگه اونا رو تکرار نکنیم، یه شبهه جدی در اینجا مطرح شده که انشالله امام زمان علیه السلام آقا جانمون از نفس پاکشون به ما نفس بدن، قصد داریم امروز در تفسیر این آیه این شبه رو کامل باز بکنیم. فلذا تقاضا میکنم از همین اول بحث و اول شبهه گوش دادن کنه، واقعا جان و دل بسپرید ببینید این شبهه چیه و جواباش چیه. 4 جواب مفصل برای این شبهه ما داریم. حالا اصل شبهه رو مطرح بکنیم. شبهه اینه که میگن آقا جان چی گفته که اشد الناس عداوتن یهوده، در حالی که ما همه الان هم، نه الان، گذشته تاریخ هم این شهادت میده، از طرف مسیحی‌ها توی جنگ‌های صلیبی کم ضربه ندیدیم، کم آسیب نخوردیم، همین الان استکبار جهانی از طریق همین مسیحی‌ها داره به جون ما میفته و بعضی از توطئه و فتنه رو علیه ما پیاده میکنه. ببینید همین تاریخ فعلی کشور خودمون رو در نظر داشته باشید، تمام این کشورهایی که همپیمان با آمریکا هستن، تمام این دشمنهایی که تحریم علیه ایران امضا میکنن. خدا رو برید مذهبشون رو ببینید چقدر توشون مسیحی پیدا میشه، چقدر با ما دشمنی دارن، دشمنشون هم جدی. در تاریخ گذشته رو مطالعه بفرمایید چقدر جنگ های صلیبی و خونینی بوده که از مسلمان ها خون ریختن توسط همین مسیح. خب وقتی ما اینا رو نگاه میکنیم چجوری آیه رو تو دلمون هضم بکنیم و بپذیریم که اشد الناس عداوتن یهود هست؟ ما که بیشترش داریم از مسیحیت میبینیم. شما چرا فرمود یهود رکرد آشوبه جی شد؟ آشوبه روشن شد؟ خب بریم سراغ جوابش. چهار تا جواب داریم. جواب اول ما اینه که این آیه نخواست یه قانون کلی رو ارائه بده که همیشه و همه جا و همه زمانها یهود بدتر از مسیحه. در مقام ارائه قانون کلی نبوده. پس چی بوده؟ این خواسته یهود و مسیحیت زمان خود پیغمبر رو با هم مقایسه بکنه. شما در شبه داری چی کار میکنی؟ مسیحیت عصر حاضر یا عصر ما قبل خودتون رو به رخ میکشانید. پس شما از آیه انتزاع یک قاعده کلی کردین که کلن یهود در همیشه تاریخ و همه زمانها و همه مکانها بدتر از مسیحه. ولی که ای آیه فقط او یهود و نصارای اصل خود پیغمبر رو داره مقایسه میکنه. این جواب، جواب خوبیه. شما شأن نزول آیه رو دقت کن، مفاد آیه رو خوب بفهم. خب اگر دقت بکنیم که ببین کتابش هم به پیغمبر لتجدن نه، اصلا داره از اصل پیغمبر حرف میزنه. این یه جواب. جواب دوم اینه که آقا جان این آیه که داره بین یهود و نصارا رو مقایسه میکنه و بعد میگه یهود بدتر از نصارا هستن، به لحاظ چند تا فاکتوره. یک، جمعیت. دو، قدرت هایی که داشتن. سه، امکانات که در اختیارشون بوده. تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید این سه تا فاکتور رو خوب پیاده بکنیم: قدرت، جمعیت، امکانات. خب اون قدرت و اون جمعیت و اون امکاناتی که مسیحیت داشتن، اگه همون جمعیت رو یهود می داشت، اگه همون قدرت رو یهود می داشت، همون امکانات هم یهود می داشت، همونه که در دست مسیحیت بود، اگه همونا در همون میزان و طبقه می آمد تو چنگ یهود، اون وقت می دیدید که یهود چی کارتون می کرد. یهود با همون جمعیتش انقدر با شما دشمنی کرد، با همون امکاناتش انقدر به شما ضربه زد که امکاناتش و جمعیتش و قدرتش کمتر از مسیحیت بود. بله مسیحیت هم ضربه داشته، مسیحیت هم ظلم کرده، اونم خونریزی داشته، ولی با اون جمعیتی که اونا داشتن، با اون قدرت امکاناتی که اونا داشتن، اگر میخواستن مثل یهودا برخورد بکنن خیلی بدتر از این میشد. این مقوله نسبیت خیلی توش پیامه. من خیلی دوست دارم رفقا به این فرض نسبیت در این جواب دوم عنایت داشته باشن. ببینید بالاخره یه کسی که عرض به خدمت شما، حالا من از مفهوم مخالفش استفاده بکنم، از مفهوم مخالفش میگن اون موقعی که یوسف رو بردن تو بازار برده فروشا که بفروشن، شنیدیم حالا چقدر صحت داره نمیدونه، دیگه تو روزه های معروف شده، میگن یه پیرزنم اومد که یوسف بخره، بهش گفتن تو چی داری؟ گفت من یک کلاف نخ دارم. گفتن که بابا یوسف که دیگه کلاف نخ نمیدن، ثروتمنده های مصر دارن سر و کله میشکنن، پول های سنگین سنگین میرن جلو نمیتونن، تو مخواه با یک کلاف نخ یوسف بخری؟ گفت میدونم یوسف رو به یه کلافه نخ نمیدم، فقط خواستم بگم منم عاشق یوسفم، منم خریدار یوسفم، منم اینو دوست دارم. خب اینید این همه یه هستش رو آورد داد تقدیم کرد که یوسف بخره، بیشتر از دیگه چیزی نداشت، همه موجودیش بود. اون ثروتمندی که مثلا لول واحد پولشون بوده، اینا که اخیراً دارن یوسف نگاه میکنن خودشون معرفی بکنن، لول میگن یا لول چی؟ دبل. بله، اگه اونی که مثلا 3000 دبل میگه، خوشت یک پنجم موجودیش هم نباشه، موجودیش خیلی بیشتر از این بوده، خواسته مثلا با یک پنجم موجودی بخره، ولی پیرزن بیچاره 100% موجودی رو آورده. خب میگم عزیز آویه نگاه بکنید، این عاشقتر از اونه، این پیرزن عاشقتر از اونه، او یه پنجم موجودی رو آورده، یا شاید بگیم یک دهم موجودی رو آورده، این 100% موجودی رو آورده. قرار دیگه نسبت خیلی تعیین کننده است. اینجا هم حرف ما همینه، نسبت جمعیت مسیحیت، نسبت قدرت مسیحیت، نسبت امکانات مسیحیت رو با امکانات و قدرت و جمعیت یهود بسنج، ببین که در این نسبت جمعیت و امکانات اونا چیکار کردن، اینا چیکار کردن. اگه اینطوری به مسئله نگاه بکنیم، اون وقت می‌بینیم که واقعا ضربه یهود خیلی بیشتره. اونا با اینکه امکاناتشون کمتر بود همونطور چقدر ضربه زدن، مسیحیت با اینکه امکاناتش بیشتر بوده چقدر کمتر ضربه زده. این دوتا جواب. جواب سوم اینه که بله، در مسیحیت 3 خصوصیت وجود داره که این 3 خصوصیت زمینه رو فراهم میکنه که شما مسلمان‌ها، شما مؤمن‌ها زمینه قرابت و دوستی رو با اونا ببندید، که این 3 خصوصیت خیلی در جامعه یهودی پیدا نمیشه. این همه الان تو آیه خدمتون خوندیم. اولین خصوصیت جامعه مسیحیت اینه که منهم قسیسین، قسیسین جمع قسیس به معنی کشیش. در جامعه مسیحیت کشیش زیاده، عالم دینیشون زیاده، مثل همین وضعیت کشور خودمون اگر ملاحظه کرده باشید، تو بعضی از روستاها، تو بعضی از شهرها عالم خیزیش خیلی پررنگه. مثلا میگن فلان روستا رو ببین، با اینکه مثلا 2000 تا بیشتر جمعیت نداره، ولی 100 تا ازش طلبه پا شده. 2000 تا بیشتر جمعیت نداره ها، ولی 100 تا جمعی 100 تا طلبه داره. تو منطقه شارود ما یه روستایی هست با اون به همین معروفه، یعنی بچه‌هاشون تا به یه سن و سالی میرسن میگن پس کلهشون میزنه، میگن بابا جون تام برو حوزه علمیه. یعنی تقریبا توی کمتشاد نداشته باشیم، ولی اونجا تو روستایی که تو روستا یه روستای کوچیک حوزه علمیه. خب ببینید تو نسبت کم جمعیت اینطوری طلب داشته خیلی مهمه. یا مثلا تو بحث شهدا، اگه میخواد بفهمید که در دوران جنگ تحمیلی کی بیشتر شهید داد، خب باید نسبت جمعیت هم بسنجید، این نسبت خیلی مهمه. در نسبت جمعیت مسیحیت قسیس و کشیش و عالم دینی خیلی زیاده، روحیشون اینطوریه. وقتی که کشیش و عالم زیاد باشه، این خود به خود در فرهنگ جامعه تأثیر میذاره. همون روسته که خدمتون عرض کردم واقعا فرهنگشون متفاوته. همین الان هم شما ببینید شهرهایی که طلبه توش زیاده، اصلا به صورت قهری فرهنگ رو تأثیر میذاره. اون شهرهایی که طلبه نداره یا طلبش خیلی کمتره، بدون شک، شک نکنید که متاسفانه آسیبهای شبیخونهای فرهنگ اونجا بیشتر بوده. این تأثیر وجود عالمه. خب پس اولین خصوصیت جامعه مسیحیت که سبب شده فرهنگ مردم بالا بره و زمینی دوستی با شما مسلمان ها را داشته باشن، همین تعداد کشیش هاشونه. دو، رهبان ها بین اینا آدم های زهدشون هم زیاده، روحی زهدشون هم زیاده. باز تو فرهنگ‌های شهرهای مختلف شاید دیده باشید بعضی از شهرآقا اصلاً فرهنگشون چشم به هم چشمی شده. تو تهران آقا بعضی از مناطقش بعضی از محلاش چشم به هم چشمی داره، بیداد میکنه. خدا میدونه که چقدر سبک زندگی ها رو وحشتناک کرده. یه وقتی تو اخبار رسمی تلویزیون آقا فکر کنم اخبار 23 بود خودشون منتشر کردن، اینا که اصلا میکنن از مثلا زباله‌گرد هستن، زباله جمع کن هستن، بعض از اینا گفتن ما ماهی 1,500,000,000 درآمد داریم. 1,500,000,000 نمیتونیم باور بکنیم. ولی خب چرا؟ برای همینه اینا خب واقعا یه آدم های مرفه بیدردی که واقعا تا تونستن بیشترین امکانات رو از این نظام تو حلقومشون گرفتن و بیشترین نقزدن، بیشترین تخریب، بیشترین آفت، بیشترین هزینه رو برای نظام گذاشتن متاسفانه. خب رمزش چیه؟ رمزش اینه که اینا به محض این که این گوشه مبلشون یه چاقوی میوخوری بیفته، حالا مثلا این بچه داشته بازی میکرده این چاقوی میوخوری کشیده شده به ما یه خط انداخته، میگه نه دیگه این مب دیگه به درد نمیخوره، سری میذارنش جلو در خونه، برو یه دست مب دیگه بردار بیار. خب وقتی که اینطوری متاسفانم طور بریز به پاش داشته باشن، باید اون اعتراف بکنه که من ما 1,500,000,000 من آقا این رو طبق خبری که از تلویزیون منتشر شده من حضرتون عرض میکنم و علادت و علر راوی، حالا دیگه چقدر صحت داره چقدر نداره من به عهده نمیگیرم، چون یه وقتی یک متاسفانه مشکلاتی پیش اومده که سر همین همدیگه رو زارن قتل و کشتار اتفاق افتاده بود اگر اشتباه نکنم، چون حالا خبر برای شاید حدود 5-6 ماه پیش باشه. یعنی اینا تو اون منطقه قرق کردن، گفت این منطقه از این بالاش تهران زباله‌هاش برای منه، کسی دیگه حق ورود رو نداره، وارد بشه به قیمت کشتن با هم دیگه درگیری میشن، چرا برای اینقدر براشون درآمد داره؟ حالا عرضم اینه ببینید فرهنگ اینا اینطوری شده. از اون ور اون آقا خودش تعریف میکرد، میگفت کل زباله هایی که من در هفته، نه در روز، در هفته میذارم تو سطل زباله، یه پلاستیکه شاید مثلا 1 کیلویی باشه. اینه انقدر تو مصرف مراعات میکنیم، حتی این پوست خیار و گوجمونم دور نمیریزیم، مرغ داریم، گوسفند داریم، اینا رو پیش اونا میریزیم و حیوانکی ها بخورن، اینا پوست خیارشون هم دور نمیریزن، اینطوری به مصرف میرسونن. اونا مبلی که یه چاقوی میبخوره روش بیفته رو سریع دور میندازن. فرهنگ خیلی تأثیر داره. خب اگه فرهنگ تجملگرایی شد اون مصیبت پیش میاد، اگه فرهنگ زهد شد و تأثیر داره، آقا تأثیر داره، المجالسته مؤثره. چرا بعضی از خونه ها، حالا دور از محضر شما، شما که الحمدلله همتون الحمدلله رو سر چشما، بعضی از جا حاضرن برن وام بگیرن، توی واما تو قسطاشون بمونن، بعضن توی قسطا زندگیشون به عسر حرج کشیده بشه، ولی پرده خونهشون امسال حتما نو بشه، این فرششون همه رنگش یه دست باشه، یه وقت نشه که این فرش یه رنگ باشه او یه رنگ دیگه بشه، زشته. چه زشته برو چش کند، خدا رحمتشون بکنه استاد رسول تهرانی رو، استاد بزرگواران قبلا خدمتتون عرض کردم دیگه، خدا شاهد آقا خدا شده این بزرگوار تا آخرین روزهای عمرش این سفره غذاشون که ما گاد مکرر با هم هم سفره میشدیم، وقتی من خواستم سفره رو پاک بکنم این دستمال کاغذی رو که میکشیدم انقدر این سفره پوسیده شده بود که دیگه رنگ سفره رو میبرد با خودش، خدا شاهده نه یه بار یعنی هر وقت من یعنی فلزا یواش میکشیدم، این دستمال کاغذی رو یواش میکشیدم، اصلا جا که پاره بود پوسیده بود، یه سفره رو تا آخر عمر استفاده کرد. حدود شاید دو هفته به قبل فوتش بود، خودش به من فرمودن من 25 سال پیش قبا دوختم، خودش میفرمودن میگه از 25 سال به این ور دیگه قبا ندوختم. بعد من هر وقت که پاره میشد به این سبیه میگودم یک کوکیش میزد. اینطوری زندگی کرد زاهدانه. وقت این چقدر تأثیر میذاره. هر کسی آقا وارد خونه سید بزرگوارم شد آقا یه تعمیرکار کولر، مثلا کولرشون خراب شد خدا شده، یه تعمیرکار که وارد منزلشون میشد میگو خدای این چه سیدی، این چه شخصیتی، این چه جایگاهی داره، در حالی که مراجع بهشون عنایت داشتن. مراجع آقا، مراجع. خب اینید، اگر بزرگان جامعه اهل زهد باشن، اینکه حضرت آقا بارها به مسئولین توصیه کرد اهل اشرافیگری نباشید، مسئولین بیان از این حرفا پایین، مردم میفهمن، مردم نگاه میکنن. واقعا خدا میدونه زندگی شخصی خود حضرت آقا چجوره. حالا رفا که تو جلسه دیشب تشریف داشتن، بالاخره گوشه از اون زندگی خصوصی آقا رو شنیدن، چه خبر که دیگه اینجا هم نمیشه گفت. اگه مسئولین ما تو خورد و خوراکشون، تو زندگیشون واقعا زاهد باشن، مردم نگاه میکنن. همون اتفاقات که تو دوره جنگ افتاد، تو دور زمان جنگ واقعا همه مردم ساده بودن، اونجا کی به فکر تجملات بود؟ حالا اینا رو عرض میکنم که این جواب سوم روشن بشه. میگه در مسیحیت غیر از این که تعداد کشیشاشون زیاده و فرهنگ جامعه رو تحت تاثیر قرار میدن، روحباناش و زاهداشون هم زیاده، دانشمنده و کشیشاشون اونطوری تأثیر میذارن، زهادشون اینطوری تأثیر میذارن. بعد سومین خصوصیتش اینه که ونهام لا یستکبرون. اصلا تو جامعه مسیحیت عرف قدی و تکبری نیست، خیلی به چشم نمیخوره، خیلی نسبت به یهودیت خیلی به چشم نمیخوره، در حالی که یهود خیلی قده، خیلی متکبره. این آیه رو دقت بفرمایید، سوره مبارکه مائده، همین آیه که خوندیم آیه بعدیش، چون آیه هفتم سوره مائده آیه 82 بود، درسته؟ بیا یه آیه جلوتر، یه آیه بیا جلوتر، در توصیف مسیحیت اینطوری میفرماد، میفرماد رفقایی رو ببینن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا سمعوا، از حالی که داره حرف میزنه مسیحیت، و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، این مسیحی ها وقتی که میشنیدن آیاتی رو که به پیغمبر نازل میشد، حالا همجه لحظه استوب بزنید، توقف بکنید. جواب اول ما چی بود؟ این آیه، نه جواب اول، این آیه مربوط به مقایسه یهودیت و مسیحیت از رو خود پیغمبره، شما ازش قانون کلی انتظار نکن. شاهدش همه آیه بعدیشه که من تو جواب اول کدام این مخصوص به همون عصره کلیت نداره، شدش این آیه، چون از زبان حال اونا داره توضیح میده. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، اون مسیحیت در عصر پیغمبر وقتی آیاتی رو که به پیغمبر نازل میشد رو میشنیدن و به گوششون میخورد، ترا اعینهم تفیض من الدمع، شما این مسیحیت رو میدیدید که از که چشماشون از عشق پر میشد، یعنی چه دل رقیقی داشتن، چه دل آمادی داشتن که وقتی آیات و قرآن رو میشنیدن چشماشون از عشق پر میشد. یه از عشق پر میشد یعنی چی؟ یعنی سری منقلب میشدن و این زمینه اسلامشون میشد، این زمینه مسلمانیش میشد. فرض ادمایا هم میفرماد، میفرماد تفیض من الدم من ما عرف و من الحق، بعد یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. ببینید همون احساسات و عواطف زمینه هدایتشون رو درست میکرد، اینا بالاخره مسلمان میشدن. این روحی مسیحیت اون عصر، در حالی که یهودیا نه خیلی زمخت بودن به این سادگی که اسلام نمی آوردن، انقدر بهانه جویی میکردن، انقدر بهانه تراشی میکردن، انقدر اذیت و آزار میکردن. بعد تازه وقتی هم که اسلام میآوردن، چه اسلام آوردن، چه مسلمانی، توش پر از نفاق، پر از اذیت و آزار. حالا جواب سوم هم اینه، ببینید این وضع یهودیت و وضع مسیحیت، اینا رو که با هم مقایسه میکنیم نتیجه چی میشه؟ که روی این مناطات هست که خدا همطور فرماید اگه شما مؤمنان میخواد مسلم دوست انتخاب بکنید، شما مسلمان اگه میخواد دوست انتخاب بکنید، روی این ملاکاتی که دوستی مسیحیت سزاوارتر از دوستی یهودیه. این سه تا جواب. جواب چهارم که آخرین جواب ما هست اینه که خیلی جواب دقیق و مهمیست که واقعا از لطف خدای متعال به ذهن خود حقیر روزی شده. دقیق به من جایی ندیدم این جواب چهارم ما. دقیق بفرمایید، خدای تبارک و تعالی تو این آیه آقا داره به ما یه فرمول سیاسی میده. فرمول سیاسی چیه؟ میگه شما مسلمان ها به حسب سابقه تاریخی داریم به اذان برخورد کنیم. توازمون رو خوب دقت بکنید، حق این جواب چهارم جا بیفته. به حسب سابقه تاریخی، به حسب قدرت و امکانات، به حسب جمعیت، به حسب این زمینای اعتقادی که از کشیشاش و روحبانشون به وجود اومده، شما از فرصت مسیحیت در مبارزه با یهودیت استفاده بکنید. شما اگه این فرصت رو شکار نکنید، اینا جذب یهودی ها میشن. وقت جذب اونا کشیدن، دشمنی شما سنگین تر میشه، جبهه علیه شما قلیستر و بدتر میشه. گرفتید نکته چیه؟ خیلی حرف قشنگی ها، خیلی حرف دلیلیه. یه بار دیگه جواب چهارم رو تکرار میکنم. این جواب چهارم، علیکم السلام، این جواب چهارم در صدد بیان یه فرمول سیاسیه. او فرمولم اینه که میخواد به مسلمان یاد بده اگه میخواد این جبهه دشمنی رو علیه خودتون سبک بکنید، از فضا و زمینه که در مسیحیت هست استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی اونا رو جذب خودتون بکنید تا اینکه اینا جذب یهود نشن. اگه جذب شما نشن، جذب یهود میشن، و اگر جذب یهود شدن، دشمنی علیه شما به مراتب سنگین تر میشه، به مراتب سنگین تر میشه. ببینید آقا، ما چرا به سوریه کمک کردیم؟ چرا؟ چرا به فلسطین داریم کمک میکنیم؟ چرا؟ دیگه علاقه یکفیه نشره، بخونید چی میخواییم بگیم. این فرمول سیاسی واقعا علایال. اینم چهارمین جواب ماست که در این آیه روشن میشه واقعا برای دوستی این طایفه عرض به خدمت شما مسیحیت به مراتب سزاوارتر از یهوده. خب حالا یه نکاتی دیگه در این راستا هست، اجازه بدید که من تکمیل اینها رو دیگه بذارم برای فردا که انشاءالله با خیلی راحت‌تر ازش بحث بکنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.